أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسجم حجة من حسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا. خب بحثنا درباره مبانی ایدئولوژی های مدرن بود، مبنای معرفت شناختی اونها که عقلانیت خود بنیاد بود یا سوبجکتیویز بود رو بحث کردیم و نقد کردیم. مبنای هستی شناختی اونها در واقع سکولاریزم هستی شناختی است، یا همون دنیاگرایی است، یا ماده‌گرایی است. حالا ممکنه بعضیشون ماتریالیزم رو کامل قبول نداشته باشن، یعنی اعتقادی به آخرت یا عالم ورای ماده هم داشته باشن، اما یه نوع اصالت به این جهان، اصالت به این عالم ماده، گویا عالمی ورای عالم ماده وجود ندارد، نه اینکه ندارد، وجود ندارد. بعضیشون هم که کاملا ماتریالیست هستن و واقعی مثلا مکاتب مارکسیستی و بعضی از گرایش‌های سوسیالیستی که کاملا اصالت ماده و ماتریالیسم رو قائل هستن. در واقع سکولاریسم هستی شناختی رو بعد مبنای هستی شناختی قائل شد و از کنم خدمتتون از این جهت ما وارد بحث سکولاریسم شدیم و سکولاریزاسیون و اینکه چه عواملی باعث گرایش مسیحیان به سکولاریزاسیون شد و چه دلایلی منشأ گرایش به سکولاریسم. بعد وارد این بحث شدیم که آیا اصولاً بعد این بحث رو مطرح کردیم که عواملی که منشأ گرایش سکولاریزاسیون شده است و مسیحیت می تواند منشأ پیدایش سکولاریزاسیون در جوامع اسلامی هم بشود و از این جهت هیچ میلی و تمایزی بین جوامع اسلامی و جوامع غیر اسلامی نیست. بنابراین اگر مثلا جزمگرایی غیر مدلل و غیر منطقی باشد، رفتارهای خشن، فساد مالی، فساد اخلاقی، حالا اضافه کنم تحزب‌گرایی، اگر متولیان نظام و اگر مخصوصا عالمان اسلامی گرفتار تحزب‌گرایی بشوند، به جای اینکه دغدغه دینی داشته باشند، دغدغه حزبی داشته باشند، اینا میتونه عوامل سکولاریزاسیون بشود و لذا همون خطری به همون شکل در مسیح اتفاق افتاد، ممکن بدترش در اسلام تحقق پیدا کند. اما آیا مبانی اسلامی و آموزهای اسلامی میتونه ما رو به سکولاریسم سوق بده یا خیر؟ که پاسخ منفی بود. یکی از دلایلی که برای این ادعا ذکر شد پیوندی بود که گفتیم بین دین و دنیا وجود داره و همچنین پیوندی که بین دنیا و آخرت هست، یعنی پیوندی که بین دنیا و آخرت هست و پیوندی که بین دین و آخرت هست، که نتیجه گرفتیم پیوند بین دین و دنیا رو. بنابراین کسانی که حالا وقتی کسی سکولاریسم خشن رو قائله، یعنی اصلا منکر خدا و منکر آخرت و دین هست، که خوبی هم به حل بحث ما خارجه، اون در واقع ماتریالیسم رو باید رد کرد. اما کسانی که طرفدار سکولاریسم ملایم هستند، که عمدتاً طرفدار سکولاریسم ملایم رو قائل هستند، باید میشه با این دلیل در واقع اونها را از سکولاریسم ملایم به در واقع پیوند دین و دنیا سوق داد. این دلیل اول بود که تقریبا مفصل هم بحث شد با نقض و ابرام هایم که دوستان داشتن. شود این باید سوالی داشت باز من
باید رو بگیم عقل تشکیل بگیم، یکی ما با عقل این خودش وارد نشده زن و
نه عقل تشخیص میده که بین دنیا و آخرت پیوند وثیقی البته نقل هم تایید میکنه اما این که وظایف دنیوی ما رو عقل تشخیص میده عقل تشخیص میده که یعنی عقل اشاره کردم به لحاظ معرفت شناختی که عقل تشخیص میده ما خیلی از وظایف دنیوی رو نمیدونیم واقعا کدوم وظیفه پیوند با سعادت داره کدوم پیوند با شهادت آخرتی چون اصلا ما با همین دلیل ثابت کردیم ضرورت بعثت انبیا رو و به همین دلیل میگیم در واقع سکولاریسم نمیشه پدید.
یعنی جواب
اینه که عقل نمیتواند. نه عقل تشخیص میدهد که نمیتواند تشخیص بدهد پیوند اعمال اجتماعی دنیوی ما رو با سعادت یا شهادت آخری و با یک منبع معرفتی دیگری به نام وحی این راه رو به ما نشون بده. دلیل دومی که میتوان از اسلام استفاده کرد بر نفی سکولاریسم وجود قوانین اجتماعی است که در قرآن و سنت وجود داره در نصوص دینی وجود داره. این قوانین اسلامی نافی سکولاریسم هست. در حال دین اسلام مشتمل بر دو بخشه، یک بخش در واقع گزارای توصیفی که متضمن گزارای اعتقادی هستن، مثل اعتقاد به خداوند یکتا و یگانه، اعتقاد به خالق بی همتا، مدبر، ناظر، مسلط بر تمام جهان هستی که نه تنها خدای سبحان آفریدگار است که پروردگار عالم هم هست، نه تنها خالق هستی است که تدبیرگر و تصرفگر عالم هم هست بر اساس عدل. این یک بخش از واقع دین اسلام. بخش دوم قوانین و برنامه ها و باید و نباید هایی است که از اسلام استفاده میشه، حالا یا گزارهایی که فقهی هن، حقوقی هن، یا گزارهایی که اخلاقی هستن که بیانگر حقوق و تکالیف هن. حالا تکالیف در برابر حق اصطلاح امروزی ها، ولی تکلیف در اصطلاح فقهی ما به معنی عامی داره که حق رو و حکم رو هر دو شامل میشه. تکالیف اسلامی هم خب وقتی بررسی میکنیم میبینیم یه بخشش احکام عبادی هست که رابطه عبادی انسان با خدا رو بیان میکنه، یه بخش عمده ای از وظایف اجتماعی است. وظایف اجتماعی هم دیگه اهم از خانوادگی و اجتماعی معنای درون یک جامعه یا اجتماعی به معنای بین‌المللی، همین اینا در آموزه اسلام به دست میاد. و بعضی از این احکام اجتماعی سیاسی هم، بعضی اقتصادی هم، بعضی نظامی هم، بعضی امنیتی هم، اینا در اسلام هست. مثلا در حوزه اسلام و اقتصاد مرحوم شهید مطهری در کتاب نظام اقتصادی اسلام صفحه 16-17 این بیان رو داره، میگه اسلام دو پیوند و اقتصاد داره، یه پیوند مستقیم داره و یه پیوند غیر مستقیم. پیوند مستقیمی که دین اسلام با اقتصاد داره از این جهته که مستقیما یک سلسله مقررات اقتصادی رو درباره مالکیت، مبادلات، مالیات و ارث و امثال ذلک ذکر کرده، مجازات های مالی رو در زمینه های ثروت و غیره بیان کرده. این پیوند مستقیم. یه پیوند غیر مستقیم هم اسلام و اقتصاد داره از طریق اخلاق که ایشون میگه که اصلا در این جهت بعضی مذاهب دیگر هم کم و بیش چون این پیوندی با اقتصاد دارن. مسیحیت هم از دیگه رو دارد، مسیحیت از بودیزم، از هندویزم، توصیه‌ای که اخلاقی دارن میتونه پیوند غیر مستقیمی با اقتصاد پیدا بکنه. مثلا فرض اسلام مردم رو توصیه میکنه به امانت، به عفت، به عدالت، به احسان، به ایثار، به مثلا منع دزدی، خیانت، رشوه. اینا یه جورایی توصیه اخلاقی است ولی پیوند محکمی با اقتصاد داره. حالا من اینجا اضافه کنم بعد از این فرموجه شهید مطهری که میشه شبیه همین بحث رو نسبت به سیاست داشت، پیوند مستقیم که با سیاست داره اسلام، مثل اونجایی که داره از ولایت سخن میگه، سلطنت سخن میگه، یا پیوند غیر مستقیم با سیاست از مثل توصیه اخلاقی که در میشه ازش استفاده غیر مستقیم با سیاست داشت. مثلا فرض کنید این بحثایی که در حوزه اهداف اقتصادی ذکر شده، المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. خب این نشون میده که هدف از مسائل اقتصادی چی هست. یا عرض کنم خدمتتون اصولی که در به عنوان اصول اقتصادی میشه از قرآن استفاده کرد، مثل توازن و تعادل اقتصادی، لا تجعل يدك ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. خب این یک اصله، یک اصل توازن و تعادل اقتصادی، یا اصل مثلا عدم وابستگی که هم در اصل اقتصاد هم سیاست هم فرهنگ از اینا استفاده ده، ولن یک علی الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یا اصل مثلا عدالت، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. این یک اصلی است که اصل عدالت اجتماعی حالا اقتصادی سیاسی هم میشه استفاده کرد. توسعه اقتصادی رو میشه استفاده کرد، روایات فراوانی داریم و مسائلی که توضیح خدمت رو عرض کنم سیاست هست و احادیثی که ازش میشه استفاده کرد، مثلا ولایت فقیر رو، ولایت فقیر رو یا وکالت از کنم فقیر رو، سازمان وکالتی که از زمان از کنم خدمتتون اصل رو به زبان اصطلاح امروزی تئوریش امام صادق بیان کرد، ولی تحقق و عینیتش رو زمیناش از زمان امام کاظم شروع شد، امام رضا علیه السلام دیگه تثبیتش کرد و نهادینه کرد و بعد دیگه امام جواد و امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهم همشون در واقع در این نهادینه کردن سازمان وکالت نقش داشت. اینا وکلای امام بودن ولی ولی مردم بودن، وکلای امام بودن ولی ولایت فقیه بودن. عبدالعظیم حسنی علیه السلام ایشون وکیل امام بود ولی ولی مردم بود در اون حوزه‌ای که حضور داشت و فعالیت میکرد، و شخصیت دیگری که بودن که با این که مثلا شخصیتی مثل امام هادی علیه السلام که شاید مثلا بیش از نیم از عمر شریف امام هادی در عسکر بود، در محاصره بود، در حال نظارت کامل بود، هر کسی نیست با امام هادی در فراتون دست آمد را، ولی میبینید 180 فقیه محدث متکلم امام در واقع تربیت کرده و اینها رو در جای مختلف وکالت نشون داده که در واقع نقش امام رو در همون منطقه داشته باشن، توجه داره یک نوع ولایتی برای مردم داشته باشن. و سایر در واقع آموزه‌ای که در این زمینه هست، من اینجا اجازه بدید اضافه کنم در کنار این قوانین سیره عملی نبی گرامی اسلام و امامان معصوم علیه السلام که حکایت از یک حضور اجتماعی این بزرگواران و پیشوایان دین هست. حالا این حضور اجتماعی رو ممکنه بعضی ها خیلی علاقه نداشته باشن که سیاسی تفسیر بکنن، ولی اصل اجتماعی بودنشو نمیتونن انکار بکنن. حالا من مثلا توضیح بدم تا بعدش بگم که چرا بعضی ها حاضر نیستن تفسیر سیاسی همین داشته باشن. اصلا تشیع میدونید بحث شیعه، شیعه امام علیه السلام در بین متفکران، در بین علما، در بین شیعیان صدر اسلام حتی در بین اهل سنت به عنوان یک بیشتر یک مذهب سیاسی بود تا فکری. توجه از اون کنم، یعنی بعد از قصه سقیفه که برای عده‌ای طرفدار امام علی علیه السلام شدن، عده‌ای در مقابل و اونایی که همراهی کردن امیرالمومنین رو به عنوان شیعه امام علی شناختن، بس این نبود که مثلا حالا یک گفتمان فکری و فرهنگی مثلا جدیدی هست یا مثلا یک انشعاب فرهنگی به صورت گفتمانی ایجاد شده است. اصلا این نبود. بس در این بود که به هر حال خلیفه مسلمین کیه و خلافت مسلمی بعد کاملا سیاسی بود. رضا شیعه رو در زمان امام علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد یک گفتمان سیاسی می‌دیدن. از زمان امام باقر علیه السلام به بعد این به خاطر فضای بحث در واقع فکری و علمی و اعتقادی و از کنم خدمتون فقه اخلاقی که از زمینه فراهم شد دیگه در دوره زوال بنی امیه، بنی مروان و همچنین آغاز دولت بنی عباس که در زمان امام باقر امام صادق شروع شد، این گفتمان سیاسی شیعه تبدیل شد به یک گفتمان فکری فرهنگی که در دل این گفتمان فکری فرهنگی البته گفتمان سیاسی هم نهفته بود، یعنی تعطیل نشد. یعنی برای این بحث هم بود که آیا خلافت اصلا خلافت سیاسی باید در اختیار امام باشد یا باید در اختیار هر شخص دیگری. این بحث امامت سیاسی هم مطرح بود، اما علاوه بر اون به هر حال مسئله امامت فکری، امامت فرهنگی و مباحث محتوایی گفتمان شیعه خیلی پررنگ مطرح شده، نگرش توسعه پیدا کرد. بله به لحاظ نفس الامر تشیع یه گفتمان فکری سیاسی اجتماعیه، از اول باید این باشه، ولی به لحاظ تاریخی نگرش شیعیان به تشیع نگرش ابتدا سیاسی بود. سیاسی به این معنی که خلیفه بلافاصله مسلمی کی باید باشه. اهل سنت هم اینطوری نگاه میکردن. بعدها مثلا شما حتی میبینید که کسانی هستن در مثلا طرفدار امام علی علیه السلام وقتی مخصوصا بعد از مرگ عثمان که دور امیرالمومنین رو میگیرن، حتی حدشون این نبود که مثلا امام علی باید خلیفه اول میشد، مثلا اشتباه کردیم خلیفه اول مثلا ابوبکر شد بعد عمر شد بعد عثمان شد، اینو نمیگفتن. میگفتن که نه، ما در این مقطع زمانی که عثمان یک مثلا تصمیمات بی عدالتی و سامی بازی گرفته و در این شخص عادل و عادل تر از امیرالمومنین که چه سراغ نداریم. یعنی شیعه در واقع سیاسی امیرالمومنین بودن، نه شیعه اعتقادی. تو تاریخ اصلا اینا بیا شیعه تشتراجه داری، این هم یک گروه شیعه بودن. یعنی ما شیعیان سیاسی داشتیم در دور تاریخ که مثلا فر حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی، ایشون خب معتقد به امام حسن علیه السلام. وقتی امام حسن صلح میکنه با معاویه، حجر اعتراض میکنه، اصلا قیامش اعتراضاً به من رو لسان امام حسنه. توجه دارید، البته شهید که میشه امام هم متعذر میشن، ناراحت میشن، برحال و برحال شیعه بودن، اما شیعیانی بودن که اون نگرش که بابا امام اگر سیبی رو نصف کرد گفت یه نصفش حلاله یه نصفش حرامه، باید بگید حلال رسی و اینی و بپذیری. این طور نبودن. راجع دارید یا مثلا کشور برسه توابی راجع دارید، یعنی اینا آدم هایی بودن که یک محبتی داشتن به اهل بیت، یه نگرش سیاسی هم داشتن به اهل بیت. شما این نگرش که بابا این امام کلامی نبودن، این امام حتی بعضن کلامی به این معنا بودن بعضن که خلافت بلافصل مال امام علی توجه دارید، اما این که به هر حال امام یک جایگاه تکوینی دارد، آره جلوه تکمیلی دارد که خلاصه حالا به تعبیر زیارت جامع بکن فتح الله بکن یختم است. این نگاه را نداشته. یه تیفی بود خلاصه شیعه تشیع، یه تیفی بود که از خلاصه اون نگاه حد اکثری تشیع تا نگاه حد اقلی در این تیف وجود داشت. به نگاه مثلا فرش این خوارجی که امام علی رو به عنوان امام عادل رفتن باش بیعت کردن، بعد هم از یه شدا شدن در مقابل امام هم ایستادن. یه شیعیان سیاسی که بعد تمرد کردن، یه از تشیع سیاسی هم بیرون اومدن. این فرص همینه وقتی به تاریخ نگاه میکنیم ببینیم بیشتر نگاه تفسیر شیعه از امامه بی تفسیر سیاسیه و یک تفسیر اهل سنت هم یک تفسیر سیاسی، کما این که خود تفسیرشون از اهل سنت هم یک تفسیر سیاسی بود. بعدن شب فکری مثلا از زمان احمد ابن حنبل توجه دارید میدین دیگه داره نه یک قدیشی به گفتمان فکری، یک گفتمان اندیشه‌ای توجه دارید. احمد ابن حنبل دیگه بخواد دیگه که نه ما اصلا چگونه اندیشیدن و چگونه زیستن و چگونه رفتار کردن رو باید از سلف بگیریم، ببینید داره یک گفتمان فکری رو مطرح میکنه. خب این فهم عموم و فهم شیعیان و فهم اهل سنت از چی گرفته شده؟ از این که امام برای یه جایگاه سیاسی دارد، یه جایگاه اجتماعی دارد، نه فقط اجتماعی به این معنی که به فقرا و مستمندان کمک بکند، حتی تو حوزه عرصه حکومت باید بیاد و حاضر بشود و رکنی امامت، امامت سیاسی درجه داریم. خب سیره ائمه هم همین رو تایید میکنه. به هر حال امام علی علیه السلام تا چند ماه مقاومت میکنه و بیعت میکنه و خودش خلافت رو از آن خودش میدونه و اصلا تمام این درگیری هایی که خلیفه اول رو ارز کنم عمر همراه خلیفه اول درگیری که داشتن با بیت امیرالمومنین به خاطر همین مسائل بود. خب بعد امام به دلایل با سیاسی بیعت کرد. توجه دارید ولی بیعت قاصد که شرعاً جایز نیست، اما به خاطر اینکه مصلحت اهم امیرالمومنین میره بیعت میکنه، چون برای حفظ کیان اسلامی در واقع اینجا مهمتره. امام حسن علیه السلام همینطور خیامی که امام حسین علیه السلام داشت، حتی ائمه‌ای که علی ظاهر قیام نداشتن مثل امام صادق علیه السلام وقتی سوال میکنن از امام که چرا قیام نمیکنید، امام اشاره میکنه به اون تعداد گوسفندایی که از کنار امام رد میشدن که میگو اگر من به این تعداد اصحاب داشتم قیام میکردم، که راوی میگه من شمردم اینا رو اگر اشتباه نکنم 17 تا بله خوشحال بودن. یعنی مثلا امام 17 تا حالا برحال به صورت متفرق امام نقل میکنن که چیز حدود 4000 شاگرد داشتن، حالا کمتر مثلا بیشتر اون خیلی اون نیست، ولی یعنی امام مثلا 100 نفر 50 نفر هم آدم نداشتن که واقعا حاضر باشن در رکاب حضرت بگردن که قیام کنه و مبارزه کنه. یا وقتی هارون الرشید امام کاظم علیه السلام رو بعد از سالها زندانی و شکنجه اعزام میکنن امام رو و به امام میگه من تصمیم گرفتم که فدک رو به تو بدم، امام بر من از تو فدک رو نمیدی. میگه چرا فدک کنم؟ این باغ در مدینه این مال شما. میگه نه فدک این نیست، فدک از شما تا جنوب از شرق و غرب جهان اسلام فدک اینه. که میگه بعد از اون دیگه هارون تصمیم گرفت که امام کاظم علیه السلام رو به شهادت برسانه و حتی پذیرش نپذیرفتن ولایت اهدی امام رضا و بعد پذیرش ولایت اهدی کاملا یه امر سیاسی تا برسید به اصلا برای چی امام رو، امام جواد رو، امام هادی رو، خلاصه این مثلا امام جواد هم در مدینه بود، برای چی امام رو به بغداد میکشونن، برای چی امام هادی و امام حسن عسکری سلام الله علیهم رو میکشند به سامر را و در اون حس را اسکر قرارش میدن. و چی؟ خب اگر امام واقعا فقط یک یعنی سیره امام، سیره امام فقط یه سیره مثلا اخلاقی بود، یه سیره فردی بود، یه سیره عبادی بود، مثلا سیره شو مثل سیره مثل عبدالله ابن عمر بود، خب حکومت کاری نداشت و اقام اینقدر متمکن عقلش میرسید، معتصم اینقدر عقلش میرسید و حاکمان بنی العباس عقلشون میرسیدن که بو خیلی نیان برای حکومت خودشون مشکل درست کنن. و چی کار داشتن؟ اگر مثلا امام یه فعالیت عبادی و اخلاقی داشت و کاری نداشتن مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، خب برحال اونا هم میتونستن در واقع هیچ برخوردی با امام نداشته باشن، امام بیدن تو مدینه زندگیشو بکنه، کار اخلاقی و عبادیشو انجام بده. اما احساس خطر کردن که ائمه رو میبردن در عسکر، عرض کردم امام هادی علیه السلام 22 سال در عسکر بود، سن شریفشون 45 سال بیشتر عمر مبارکشون نبود، درجه دادین نصف عمرشون در سامرا و نصف عمرشون در امام. هم خود دیدیم که از سن 6 تا 8 سالگی طبق اختلافی کرد امام شد، یعنی مقام امامت رو پیدا کرد. ولی خب دیگه مردم چون هم امام جواد در سن کم به امام رسید آمادگی رو داشتن و هم اون فرحال دانش و علم امام باعث شد که خیلی راحت امام رو بپذیرن و امام چندان در معرض اختلاف دید و یک گروه خاصی اختلاف بشن، بعد هم سریع برگشتن و امامت معاوی رو پذیرفتن. امام جواد هم همینجور تقریبا و ما واقفیه رو در باره امام کاظم داریم، توجه داریم. اما دیگه ما من سران واقفیه مثلا امام رضا مثلا بعد دیگه واقفیه داشته باشیم برای مثلا امام رضا رو قبول، امام جواد رو قبول نکنن، شهر که امام رضا رو قبول داشته، امام جواد هم قبول داشته، امام حاجی هم قبول داشته. خیلی جالبه ها، این نشون میده که این تشکیلات سازمان وکالتی که امام رضا تصدیق تحقق بخشی چقدر محصر بوده، یعنی آخرین جریانی رو در واقع امام رضا علیه السلام ایجاد کرد و بعد همه بقیه هم دنبال کرد. خب این سیره نشون میده که به هر حال نمیشه اسلام اصلا سکولاریسم رو ببلیده. خب تو اینجا که روشن است و به هر حال اگر کسی بخواد اینو هم بحثش بده مستندات زیادی میتونه این بحث پیدا حتی در خدمتون من توضیح دادم که میشه مثلا فرق قوانین در لصوص دینی رو یه دلیل گرفت، سیره هم یه دلیل
ما خود سیره و قوانین
حتی در ما ببینید همون
این خودش مبتده
میتونی
بشه
اگر اشکال بشه که قرآن
قوانین
هست یا سیره
هست، اما من یه برای قوانین سکولیت
بشه. نه حالا اینو اشکالاتی که نه اشکالاتی که رو بعدا عرض میکنم جوابش میدید. میخوام بگم که هر کدوم میتونه دلیل مستقل باشه. من الان توی این جلسه هر دو رو در واقع به نوعی دلیل ذکر کردم الان. ولی در از این کتاب هر کدوم دلیل مستقل نه شما یعنی وجود قوانین رو میتونید دلیل بگیرید، سیره رو یه دلیل بگیرید. سیره اهل بیت هم خودش یه دلیل مستقل است برای اینکه سکولاریسم باشه. ولی ما اینجا فعلا چون خیلی مهم نیست بعد که یه دلیل و یه دو دلیل. ما این است که به هر حال یه تفاوتی که اسلام با مسیحیت با بودیسم با هندویسم با ادیان دیگر داره وجود این قوانین است. البته در یهود هم اونا قوانینی دارن ولی اونقدر کتابشون کتاب مقدس این عهد عتیق چندین دوره از بین رفته دوباره تدوین شده تحریف شده که خودشون هم میگن که ما واقعا نمیتونیم قاطعیت بگیم که این کتاب عهد عتیق همون عهد عتیق نیست که همراه موساز که در اختیار ما رسیده. اونه یه مشکل این شکلی سندی دارن، اما خب مثلا تلمود اینا که هم بحثه اعتقادی و توحیدی دارن بحثه فقهی داره خیلی مفصل است و از اینجا برحال میتونن ادعای درون دینی بکنن برای اینکه چیزی به نام حکومت دینی دارن. ولی مسیحیت نمیتونن بشه ادعای بکنن. مسیحیت یه آموزهای اخلاقی داره، یه آموزهای اصولی داره، مثل اصل کرامت انسان، مثل عرض کنم خدمتتون مثلا اصول اخلاقی، اصل ایثار توجه داری، از خود گذشتگی، اینو دارن. میگن ما از این اصول میتونیم یه احکام فقهی رو استخراج استنباط کنیم. من در اصلاحی که در واقع داشتم با مسیحی ها وقتی بحثای فقهی مثلا بحث برد کنیم سخت جنین، مثلا بحث سخت جنین رو ساله خرباشون داشتیم، یا بحث مثلا بهمرگی رو با ذریع جنسی مفصل بحث شده بود، یا مثلا فرض کنیم بحث خدمت رو عرض کنم لقای مصنوعی، لقای مثلا اجاره جنین، رحم، اجاره رحم و بحثی از این طبیل، اونها از کجور فتوه میدن، یعنی نظره با اینه و اون بهتا فتوهی که از کاتولیکا که پاپ داده و وقتی هم تبین ولی اونو از یه اصول، یه اصول عام میدارن، مثلا اصل کرامت و اصول اخلاقی، اصول از کنم اعتقادی که از اونا استنانه، از یه هسته هایی، یه بایده هایی یا نبایده هایی رو استخراج میکنه. اما درستشون مثل ما اصلا باز نیست که احکام ثابت و متقید داشته باشیم، احکام اولی و ثانوی داشته باشیم. ما هم احکام جزئی داریم، یعنی هم ادله جزئی داریم و ادله عرض کنم عامه داریم و هر دو در اختیار ما. خب در مقابل این بحثی که عرض کردم چند تا اشکال مهم گرفته شده که باید اینا رو جواب بدیم. اشکال اول اشکالی است که نه مستقیماً در بحث سکولاریسم بلکه در تبیین امامت مطرح شده. یه شخصی هست به نام آقای امیر معزی، از محققان ایرانی هست، در سالهاست که در پاریس زندگی میکنه و سالهاست که در زمینه امامت داره پژوهش میکنه و تحقیق میکنه. ایشون ادعاش این است که اصلا امامت یک پدیده سیاسی نیست، یک پدیده باطنی است. مسلمان بله، نه که مسلمان شیعه اسماعیلی اشعریه و معتقده، ولی خب سال هاست داره توی زمینه پژوهش میکنه و همچه کرده و تمام مستنداتش هم خدمت رو عرض کنم که منابع شیعه است. همین مثلا حالا عرض میکنم که متدولوژی چی هست. جناب امامزی میگه اصلا امامت یک مقام باطنی، اصلا خدای سبحان امامت رو برای مسلمان ها تعیین کرده برای اینکه عالم تکوین ثباتی پیدا بکنه. مشکل تکوین بدون وجود امام حل نمیشه. اصلا اگر زمین خالی از حجت باشه، زمین زیر رو میشه، از بین میره، نابود میشه. حیات زمین، حیات کل منظومه شمسی و حیات عالم به وجود امامه. و ایشون میگه که ما نباید برای شناخت امامت به شیعیان یا اهل سنت صدر اسلام مراجعه کنیم، حتی نباید به عالمان و دانشمندان شیعه متأخر مراجعه کنیم. حتی گاهی خود بعضی علمای متقدم هم خوب مقام امامت رو نفهمیدن. ما باید مراجعه کنیم به منابع روایی متقدم، یعنی قدیمی ترین کتابایی که در حوزه امامت امام معرفی کرده، اونا رو باید مراجعه کنیم. مثل مثلا بصائر الدرجات رو باید ببینیم. ببینیم محمد بن حسن صفار روایاتی که جمع کرده بصائر در باب امامت چه تبیین از امامت میکنه؟
میگه
خلقت امام قبل از خلقت عالم
روایت زیادی داره.
جایگاهی که امام در عالم زر داشته. نه الان میگم حالا مکتب رو نگرفتیم نقطه دیگه ایش داره دیگه. میگه این منبع قدیمیست که جایگاه امام، جایگاه تکوینی امام، بعد علم امام، علم ماکان و مایکون، علم به ظاهر قرآن و باطن قرآن و هفت و هفت و بطن قرآن. امام این علوم داره، این علوم رو دیگران ندارن. بعد اصل قرآن هم پیش امامه. این قرآنی که در اختیار ماست تو همین روایات آمده که این تحریف شده، البته نه تحریف به زیاده و این تحریف به نقیصه شده. قرآن کامل در اختیار امامه و غیر از امام نمیتونه قرآن کامل رو در اختیار ما قرار بده. هم اصل قرآن ثبوتن و هم علم به قرآن اثباتن. این بسار و درجات رو باید مراجعه کنیم. بله شبیه همینا رو هم مثلا کلینی در کتاب الحجه کافی رو بیان کرده. گفته اینا صدوق هم گفته، این علمای بعد از ارز کنم صفا، علمای بعد از صفا نه، یعنی وقتی شما میگید بعد از صفا میبینید تعداد این روایات و استناد این روایات کاهش پیدا میکنه. مثل محمد محسن صفا نقل نشده، یعنی مفصل. کلینی کمتر، صدوق همینطور. بعد وقتی میگید میرسید مثلا تا مثلا شیخ مفید 613 وفاتش. وقتی بحث علم به حرف، علم به السنه که علوم غیر دینی رو مطرح میکنه توقف میکنه. یعنی در این که آیا امام علم به غیر علوم دینی هم داره یا نداره توقف میکنه. شیخ مفید. سید مرتضی میرسید شاگرد شیخ مفیده. اصلا دلیل عقلی میاره برای اینکه این علوم رو امام ندارد. حتی علم دینی رو سید مرتضی میگه علم دینی رو اجتهادی دارد، اما اجتهاد معصومانه. یعنی محال است بالفعل علم به تمام احکام فرعی در محضر امام باشه بالفعل. یعنی بحث اون بعد تکوینی امام، اون امامت تکوین، امامت تو اونجا امامت تشریعی میبرن و ارتباطش با امامت تکوینی ضعیف میکنن، نمیدونم کنفلقا نفت میکنن. نه قبول داشتن باید خب کرامتی داشتن برای اثبات امامتشون. اینا استثناء هست. توجه داری آقای امیر مرسی میگه هم منابع بعد از صفار این بحثا رو رقیق تر مطرح کردن، هم علمای متقدم میبینید توی فضای دیگه قرار گرفتن در بحث امامت. راجبه وقت جالبه مقابل های امیر مرزی، امیر آقای مدرسی طباطبایی از مدرسی طباطبایی که تا مکتب در فرانسه تکامل که با استناد به مرحوم صدوق و حتی نقد کلینی میگه که و با استفاده از مثلا شیخ مفید و سید مرتضی میگه که مقام امامت در حد علمای ابرار است، بیش از این غلوه. ترجمه یعنی آقای مدرسی میگه بیش از این غلوه، آقای امیرمرضی میگه کمتر از این که من میگم تقصیره. توجه دارم امارتی طلب است، خونده از خونده و ولی الان سالهاست آمریکاست و کتابی هم که نوشته به زبان انگلیسی نوشته و بعد خودش هم به فارسی ترجمه کرده. مدرسی طباطبایی بله. کتاب مکتب در فرایند تکامل. بله؟ نه ایشون طلبه نیست. ایشون طلبه نیست و ایشون تحصیلات دانشگاهی. ایشون در آقای امین مرزی به معنا به شدت متأثر از هنری کوربن هست. کوربن ایشون الان مختصر عرض بکنم از در فرانسه کوربن متأثر از هایدگر میشه، کتاب ما بعد طبیعی هایدگر رو میخونه و منتقد عرض کنم خدمتون فضای فکری غرب میشه، مثل اقلانت خود بنیاد رو این تغییره. بعد میره ترکیه و اونجا با ماسینیون آشنا میشه. ماسینیون کتاب حکمت اشراق رو بهش معرفی میکنه، مطالعه میکنه، علاقه پیدا میکنه به حکمت اشراق و فلسفه اسلامی، میاد ایران و آشنایی پیدا میکنه با فلسفه اسلامی. در این مؤسسه حکمت و فلسفه ایران در تهران یه اتاقی داشته، اصلا اونجا مستقر بوده و چند ماه در سال رو به مطالعه و پژوهش و این امور میپرداخته. ارتباط با علامه طباطبایی و دیگران هم برای کمکش میکنه برای فهم بهتر. و ایشون یه کتابی مینویسه به فرانسوی در 4 جلد تحت عنوان اسلام ایرانی. اسلام ایرانی که جلد اول و دومش به زبان فارسی دو ترجمه شده برای این دو جلد اول. این جلد سوم چهار نشد. جلد اولش در به بحث امامت پرداخته، جلد چهارمش هم ترجمه نشده به بحث امام زمان پرداخته. توجه دارید وقت در بحثایی که ایشون داره امامت رو مقام تکوینی امام، یعنی اصلا به ساحت سیاسی امام توجه نداره، به بعد تکوینی امام توجه داره. وقت آقای امیر مرزی از هانری کوربن تشریف داره. وقت هانری کوربن یک کرسی داشته در سوربن که این کرسی اسلام شناسی بوده. این کرسیش 3 شاخه پیدا میکنه، مطالعات شیعش به عهده آقای امین مرزی قرار میگیره. و آقای امین مرزی وقتی این تفسیر تکوینی رو از امامت ارائه میکنه و میگه که امام شأن و جایگاه شأن سیاسی نیست. بعد میگه مثلا توضیح میده، میگه امام اصلا امام علی پیشوند شد خانه‌نشین بود، کاری به سیاسی نداشت. بعد شانس نزدیک 5 سالی که حکومت کرد مردم به زور اوردنش تو حکومت، خودش هم نمیخواست. امام حسن هم یه چند ماهی بود و بعد کنار رفت. امام حسین هم اصلا شهادتش قیامش برای حکومت حفا نبود، اصلا امام باید شهید میشد. بعد روایات میگه همین شبیه تفسیری که سید ابن طاووس هم داره از شهادت امام، که یه بحث مفصلیست علل شهادت قیام امام حسین چه بود. بعضی تحلیلشون میگه اصلا علت تکوینی بود، اصلا خدای عالم مثلا چطور خدای شما مثلا به قول مسیحیان تجسد پیدا میکنه که زرج بکشه کشته بشه تا گناه ذاتی انسان را بخشیده بشه. و خداوند اصلا اول حسین ابن علی سلام علیه ما رو خلق کرد که او با زجر کشته شود تا هم گناه شیعیان پاک بشه و هم در واقع یک مقام و علوی امام بده. و الا امام حسین علیه السلام، امام سجاد، امام باقر علیه السلام نقل می کنند که ملائکه آمدن گفتن یا دیدار خدا یا پیروزی، هر کدوم خودت انتخاب کردی. و امام حسین دیدار خدا رو انتخاب کرد و الا میدونید اگر حکومتون او پیروزی توجه دارید. یعنی این نوع روایات که این جانبه، حالا اون روایات مفصل و خطبه های حضرت امر معروف نهی از منکر نمیدونم خلاصه سلطان جائر والا همه اینا رو نمیبینه، این بعد رو میبینه. این خیلی مهمه واقعا، این بحث خیلی بحث مهمیست که علت قیام امام. من یه وقتی در عرض کنم خدمت و شب عاشورا در دسفول هیئت رزمندگان منبری داشتم و فصل چند مثلا 1 ساعت و خورده هم طول کشید، همین دیدگاه مختلف رو ذکر کردیم و نقل کردیم و همه در واقع جز نگرانه دیدن، همه از یک منظر در واقع به قیام امام حسین نگریشتن. ایشون هم از این منظر خاص میبینه تا اون بعد سیاسی امامت رو کمرنگش کنه. امام باقر امام صادق و امامی دیگه هم که اصلا کار رو با قیام نداشتن دارین، بعد یه بحثی هم داره در روی امام زمان که بگه امام زمان قیامش برای چی هست. یعنی خلاصه حرفش این است که اصلا سیره ائمه سیره سیاسی نبوده است، توجه دارین سیره سیاسی نبوده. خب ببینید جوابش این است که از توضیحی که دادم در سیره امام جواب این اشکال معلوم میشه که امام سیره و سیره سیاسی بوده، اما امامت منحصر به سیره سیاسی نیست. امامت یه ساحت تکمینی داره، یه ساحت تشریعی داره و خیلی بحث مهمه. متاسفانه و من تعجب میکنم که در کتابای کلامی ما بحث امامت رو که مطرح میکنن از علم امام صحبت میشه، از اسمت امام صحبت میشه، از اثبات امامت صحبت میشه، اما از ولایت صحبت نمیشه. خیلی عجیبه. یکی از عناصر مهم از امامت ولایت دیگه، نه ولایت تکمینی، نه ولایت تشریعی. ولایت تکمینی این همه تو روایات آمده، تو کتاب کلامش نپرداخته. ولایت تشریعی، حالا تکمینی و عرفانی هست، ولایت تشریعی هم کجا آمده؟ تو کتابای فقهی ما آمده، بخشیش کتابای حالا علم امام که بحث ولایت تکمینی از تو کتاب اصولی ما آمده، شیخ انصاری هم ذکر کرده قابل توقف ایشون هم نظر شیخ مولوی دارن. ولایت تشریعی تو کتاب فقهی ما بحث شده. من یه وقت درسی داشتم چیو؟ نه در بحث علم امام که مرد ولایت تکمینی بحث نکرده مفصل، علم امام که بخشی از ولایت تکمینی. ببینید ولایت تکمینی در واقع مباحثی قدر خدادادی به امام داده شده. ولایت تشریعی مربوط به این چیزی است که با اراده امام تعالی پیدا میکنه. من یه وقتی درسی داشتم در دوباره یه جایی که اتوان ولایت شناسیه، ولایت شناسی امام بیشتر بعد امام بودن ولایت تکوینی و عرفانی و ولایت تشریعی امام رو بحث کردید، یه ولایت سیاسیش نرسید بحث ما. ولایت سیاسی رو میدونید بخشی از ساحتی از ولایت تشریعی امام. این ولایت تشریعی یک طیفی است که یه ساحت از ولایت سیاسی است که در واقع اعمال اون احکام سیاسی اجتماعی در جامعه. خیلی فقهای ما مفصل بحث کردن در همین ولایت تشریعی. ولایت تشریعی نه که تو محدثین بحث کردن، ولی تو کلام عجیبی اینو بعد نگران شما خدا توفیق بده. این مجموعه درسی که ما تو امامت و ولایت داشتیم این بخشش پیاده شد، اگر برسم اینا رو مستند کنم تو بحث امامت همه بحث مفصل زید میشه. این دیدگاه امثال امین معزی و آیه خدمت رو عرض کنم مدرسی و اینا همه رو مفصل در که خودش نقد کرد. علی حالین یه جواب همین طبیعی که از امامت داشتیم جواب هست و بعد جواب دیگه این که خب نگاه گزینشی شده به بحث امامت، ما به نگاه جامع نگر بر اساس نصوص دینی داشته باشیم. وقت جالب اینه، جالب اینه این نقطه رو بگیم آقای امیر معزی، احادیثی که مربوط به حضور سیاسی امامه نقل نمی کنه، بعضی که نقل می کنه یه جوری یا اینا توجیه میکنه نمیشه بیره اعتماد کتو. آقای مدرسی اصلا اصل رو گرفته، همین تقصیر روایاتی که این هم در مقام تفیل امام رو ذکر بکنه میگه نه اینا غالی های روایت گفتن، چون تو قبول نداری میشه قلو. شبیه مثلا وضعیتی که بعد خوب متقدمی بود که هر کسی یک نظر اطلاع نظر اون غالی معرفی میکردن، خب این که ملاک میشه. این حالا از این سر علاوه بر این که این همه قوانین اجتماعی و سیاسی که در اسلام هست میتونیم بگیم آقا قوانین مثلا جهاد قوانین مربوط به دیار، قصاص، این قوانین سیاسی اجتماعی در اسلام هست، ولی امامی که امام کاری به این قوانین سیاسی اجتماعی نداره. خیلی پارادوکسه. امام این مذهب است و این دین است، دینی که متضمن احکام سیاسی اجتماعی. یه پارادوکسی است که نمیتونه ندیده باشه. این از خدا خدمتون یک اشکال. اشکال دوم اشکالی است که سالهاست در جامعه روشنفکری مطرح میده و شهید مطهری رضوان تعالی در کتاب اسلام و مقتضیات زمان یا اسلام و نیازهای زمان که همین زمان کتاب اسلام و مقتضی زمان و عنوان اسلام و نیازهای زمان منتشر شده اونجا جواب داده و اون این است که میدن خب درست اسلام داره این احکام است و احکام اجتماعی ها ولی این است که نمیتونه مقتضیات زمان را پاسخ بدن. مثلا در زمان پیغمبر خب معامله نقده این بوده درست، معامله حلال معامله نقده این بوده یا معامله کالا به کالا بوده. الان معاملات الکترونیکی هست، یه بخشی از همین فضای مجازی بازار الکترونیکه، یعنی شما که اینترنت میرید یه کارایی رو انتخاب کنید، پول به حساب شما نش میکنید، کارا رو برای شما میفرستن، حتی نیازی نیست برید بازار. یا کارت بانکایی که هست معامله رو از این طریق صورت میکنه، یا چک ها مثلا اسکناس رو اصلا داریم. این معامله زمان پیغمبر نبوده، سرکوپی زمان پیغمبر نبوده، زمان ائمه نبوده. شرکت در زمان پیغمبر یک نوع شرکت بود. علامه علی در تذکره میگه ما الان در اصل من سه نوع شرکت هست، الان در زمان ما ده ها نوع شرکت وجود داره از داخلی گرفته تا بین الملل. و چطور میتونه این احکام ثابت 1400 سال پیش پاسخگوی نیازهای امروز ما باشد؟ خب شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان به این سوال پاسخ داده و اجمال و خلاصش اینه دیگه، من نیازش تفصیل رو بحث کنم. در واقع با این پاسخ این شبهه سکولارا پاسخ داده میشه. خب این است که شهید مطهری فرمود انسان یه نیازهای ثابت داره، یه نیازهای متغیر. انسان اسلام هم یه احکام ثابت داره، یه احکام متغیر. احکام ثابت پاسخگوی نیازهای ثابت هست، احکام متغیر پاسخگوی نیازهای متغیر. این احکام متغیر رو با کمک یک سری قواعد و احکام ثابت استخراج میکنیم با عنصر اجتهاد به تعبیر شهید مطهری، به تعبیر بنده با روش شناسی اجتهاد. کار اجتهاد اینه، یعنی از اون معاملات نقدی و کالا به کالا میشه حلیت سایر معاملات دیگه رو هم کشف کرد، استفاده کرد. از طریق فرض کنم ادله عام به احکام خاص رسید، هم حلال رو هم حرام رو کشف کرد. به این بیان دیدگاه عمده فقهای شیعه این است که ما من فعل الا لو حکم به نص عام او نص خاص. لذا این که بعضی رو بگن خب یعنی مثلا درباره حلال و حرام بودن مثلا سلاحای هسته‌ای هم دلیلی داره، من رو دلال عام هست، حالا یه دلیل خاص برای این نه، دلیل عام هست، اجتهاد کارش اینه. بعد هم دقت کنید بحث احکام هست اینجا الان، توجه داشته باشید. یه وقت گفته میشد آیا در اسلام آمده به ما بوده چگونه مثلا کشاورزی کنید؟ این ها یه توصیه کشاورزی هم کردن در باید چگونه کشاورزی؟ خب خداوند به ما عقل داده، تجربه داده، بریم یاد بگیریم علم کشاورزی، مهندسی کشاورزی رو، کشفش کنید استفاده کنید. چون ما که منکر سکولاریزمیم، منکر عقل و تجربه که نیستیم. سکولارها منکر نصوص دینی هم در اداره جامعه ترجمه دارید. فرق اینجاست، ما که منکر سکولاریزم هم منکر عقل و تجربه نیستیم. ما که نمیدیم از عقل و تجربه نباید استفاده کرد. از قضا حتی اینو ما عرض میکنیم که اینجا بگم فنان یه شبهه جدای هم بعد ذکر کردن که میگن آه اسلام احکام داره، برنامه که نداره. اسلام احکام داره، برنامه که برنامه غیر از حکمه. بله برنامه غیر از حکمه، ولی از حکم برنامه ساخته میشه. یه کتاب کوچیکی حقیر دارم به نام فقه در محک زمانه. بعد یه اشکال انجمنی اشکال اونجا ما جواب دادیم که میگن آقا در اسلام احکام آمده، برنامه نیامده. جواب میدیم که احکام برنامه، یکی از ارکان برنامه حکمه. بشر باید با عقل خودش میاد احکام رو به برنامه تبدیل میکنه. اصلا کار مجلس شورا تصویر برنامه هاست. مجلس شورا که میگن قوانین رو تصویب میکنه، قوانین یعنی برنامه. توجه داریم بعضی تو زمان مشروطیت خیال میکردن که قوانین تا شارع مقدس شده مجلس، لذا مخالفت میکردن با مجلس. نه، مجلس شارع نیست، شارع قوانین رو ذکر میکنه، مجلس اسلامی قوانین رو تبدیل میکنه به برنامه، یا برنامه‌ای که مخالفت با این قوانین نداشته باشد، هماهنگ با قوانین باشد. توجه فرمودید؟ چون برنامه رکنش قانونه. یعنی اگر قوانین سکولار باشد، برنامه میشه سکولار. اگر قوانین الهی باشد، برنامه میشه الهی و دینی. خب این بحث رو پس تمام بکنید. خلاصه از ما این شد که با اون به تعبیر شهید مطلی با عنصر اجتهاد می توانیم احکام و قوانین 1400 سال پیش ازش استفاده کنیم برای قوانین امروز، و این قوانین رو بعد تبدیل کنیم با عقلانیت و عقلانیت برنامه‌ریز و هدفمند، با عقل معاش و عقل معاد تبدیلش کنیم این قوانین اجتهادی رو به برنامه. توجه دارید؟ و این میشه در واقع حکومت اسلامی، که حکومت اسلامی یعنی هر حکومتی چهار رکن داشت دیگه، یادتون از گفتم، یکی حاکمیت و حاکمه، یکی سرزمینه، یکی مردمی که قوانینه، و این رکن حکومت اسلامی که قوانین نشه رکن مهم نیست، در واقع تحقق پیدا میکنه. بله، و این نفی عقل و تجربه مطلقا نکردی. بله. نه، ما در واقع میگیم در این، البته ما معتقد به خوشنخوب عقلی هستیم، معتقد به خوشنخوب ذاتی و عقلی هستیم، ما معتقدیم در مصادیق این خوشنخوب ها، در مصادیق عدالت و ذات بعد از وحی استفاده کنم، در اینی که اصلا تو بعثت انبیا داریم.
چون
شرطی
نگفته
این به امرو بوده؟
آره دیگه، یعنی
در حال حکومتی که شرطی گفته؟ نه، بس حکومتی که شرطی، ما حکومتیه. اون مربوط به حوزه قوانین در واقع فقهی و اخلاقی هست، شرط مقدس گفته. اما قوانین علمی رو بخشی که گفته، بخش عمومی رو نگفته در اختیار ما. نه، مثلا بعضی ممکنه قانون علمی، مثلا بعض قانون نسبیت یه قانون علمی، قانون جاذبه قانون علمی، اینا ممکنه دین نگیره. هم داره، چرا؟ چون ما اون چه ببینی در شهر، نه حالا معلومه نیشون یا تو ممکنه فشوری نشه، اون چه در شهر آمده شهر ارشادی هم شهری فرمی داره. یه اشکال دیگه از اینم کوتاه عرض بکنم، میگن که برای اداره جامعه فقط تکالیف باشکوه نیست، بشر به حقوق هم نیازمند است. یعنی در مقابل تکلیف حق رو مطرح می کنه. اصطلاح تکلیف و حق اصطلاحی است که در مقابل هم در فرهنگ غربی مطرح است. ولی ما از خودم خدمتتون حکم و حق رو در اسلام داریم. البته احکام یا تکلیفیان یا وضعیان، حقوق احکام وضعی هستند، یعنی خود حقوق هم از طرف حکم هستند، احکام وضعی. حالا فرق حکم چیست، حق چیست، تکلیف چیست، اینا فرصایی که دیگران نمیخواییم وارد بشیم، مفصل هم در کتاب اصولی ما بحث شده، رساله فرق حکم حق رو مهم آیه آشنگافتن اسفانی داره، دیگران بحث کردن. خدمت رو از کنم که میگن دنیای امروز مخصوصا دنیای سکولار بر اساس حقوقه نه بر اساس تکلیف. توجه داریم، من یه وقتی چند یک هفته دو هفته پیش بودیم مهمان عرض کنم خدمتون از این کشورهای اشتغالاتی شوروی بودیم کشورهای آدم رفتی شد پیش را غیر معروف این مهمانی داشتم آمد خواهم ایشون علاقه دیگه این کشورها آمدتا گرشه دیبرالیستی پیدا کردن. میگفت که بعد یعنی اومد قوم که از من این سآل رو پرسید که عدالت و مصلحت در تفکر اسلامی و حکمت اسلامی چه جایی باید داره؟ پسش کنید، یعنی سآلش در این بود، دقیقش خب اصلا من برش توضیح دادم بحث مصلحت این دو مفصل داره که خود ما اینجا تفکرانده بعد در اون مصلحت و سکولاری صحبتی بکنیم چون مهمه، دیگر شباهات مهمه. بعد یه مثالی رو من مطرح کردم که در همون حوزه بحثی که داشتم گفتم اگر مثلا یه ماشینیه رانندش اینو پارک کرده بعد رفته و این ماشین از دنده مثلا بیر خارج شده و داره عقب عقب میره و میخواد مثلا از دره بیفته پایین، اینجا وظیفه ما هست که بریم نتونیم ماشین آسیب ببینه. ایشون گیر داد، اشکال گیر داد، من گفت که گفت نه ما تو نظام فکری حقوقی لیبرالیسم اینو قبول نداریم. شاید این شخص خود این ماشین آسیب ببینه پولش از بیمه بگیره، تو چکارش داری؟ دخالت میکنی تو زندگی تو کار فردی، یعنی توی مال فردی یه شخص داری دخالت میکنی، شما رو دخالت کنی. در واشنگتن دو تا اتفاق مهم افتاد، خیلی هم تصدیل کرد رسانه ها. یک اتفاق این بود که یه شخصی رو چند نفر گرفتن تو خیابون جلو من هم سیر کتک زدن، اون قد زدم تا این دیشار مرد، مردم نگاه کردم. در همون ایام یک خانمی رو گرفتن در ملاء عام بهش تجاوز کردن و همین مردم نگاه کردن. در واشنگتن از اتفاق افتاد. خب ما تو فضای تفکر اسلامی بگیم هم به معروف نهی از منکر، فرهاد نهی از منکر کرد، جلوش رو گرفت. نظام لیبرالیسم میگه نه فرق نداره دخالت کن، میگو نه 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 این آن بس این نیست، میگه تو حق نداری تو رفتار فردی که دخالت کنی، اگر داره ناامنی ایجاد میکنه خب پلیس هست که دخالت کن، اما شما حق نداری دخالت کن، زد کشته کشته بر مجازات شما. مبناش اینه، مبناش آزادی دیگه، عدالت و فرد.
واقعا تو پارک بینن تو آقای قوانت میگفت
اگه آشغال تو پارک بینن میگن تذکر آره نمی کنه، آزادی ببین. حالا اون بیا که میگن آشغال و فلان شاید مثلا فرض کنید میگن این آزادی فردی داره آسیب میزنه به حیات اجتماعی، ولی این که داره اینو میزنه میکشه میگن آزادی فردی. آزادی فردی
آزادی فردی
حالا
آزادی فردی
نه پلیس داره میگه دیگه اینو بر اساس در واقع قوانینی که مشخص، ولی قانون تعریف کردن. ولی برای اینکه شما دخالت کنید قانون تعریف نکرده. حالا چرا این قانون تعریف شده اون نشده؟ باز مبنای همون آزادی رو داره. تجلی آزادی از آزادی در و پلیس بزن هست. آزادی در دیگه با آزادی شما دیگه. آزادی در تعیین قوانین بود دیگه. با اون مبنا داره این شکلی داره کشور خودش رو مدیریت میکنه. مبناش این. پس بنابراین بر اساس اصل آزادی حق محور تکلیف هم داره. اما تکلیف تابع حق هست. شما در اسلام همه تکالیفه. چیزی به نام حق ندارید. از حقوق اسلام سخن نگفته. با خواهده که دنیای امروز دیگه نمیتونید چنین حکومتی داشته باشید. من اینجا دو تا جواب عرض میکنم. جواب اول این که اولا ما یه حکومت دینی، یک نظام اسلامی میخواییم داشته باشیم. حالا اگر با مدل لیبرالیستی نمیشازه خب نسازم. مگر ما باید تابع اونا باشیم. اونا حق محور هم ما تکلیف محوره. چه ما تابع اونا باشیم؟ این اولا. ثانیا ما قبول نداریم که در اسلام فقط تکالیف آمده و حقوق نیامده. در اسلام هم تکالیف هم حقوق. بله حقوق تکالیف